یه نفر بگه. آها بله. خب از عبارت بالاتر بخونیم، از میگوییم خوندیم ولی دوباره روخونی کنیم اینو. میفرماد میگوییم این وجوهی که در باب علم نفس به ذات و قوا و افعالش گفتیم همگی تمام و صحیح بوده و تردیدی در آن نیست، ولیکن تعجب و حیرت در این است که هر یک از ما حقیقت واحدی است که دارای مراتب مختلف است، به گونه ای که بدن ما همان روح متجسد ماست. انگار بدن روحیه که جسد گرفته به خودش بدون تجافی ها، نه اینکه روح بیاد تو این عالم جسد بگیره، در عین مرتبه خودشه، در اینجا جسد گرفته به خودش. و می دانیم که هیکل ما مصنوع روح ماست در تحت تدبیر ملکوت. مصنوع روحه، چرا؟ چون اگر نفس این وسط نباشه، روح این وسط نباشه، جسم ساخته نمیشه. به واسطه یه نفسی که جسم پرورش پیدا میکنه، منتها در تحت تدبیر ملکوته. پس چگونه است که بر اعضای باطنی خود اطلاع نداریم و برای آگاهی از آن به علم تشریح نیازمندیم؟ و چرا کیفیت سون و تدبیر و تصرف و سایر احوالات و آثارمان را نمی‌دانیم؟ و این عقبه ایست که صعود بر آن حقیقتاً سخت و دشوار است، که چرا نفس اطلاع نداره از اون آلات قوای درونی خودش اطلاع نداره؟ چقدر قوه داریم ما که اصلا بیخبریم از اونها؟ چه قده هایی در وجود ما هست؟ چه ترشحاتی این قده ها دارن که هر کدام از احساسات ما به خاطر ترشح یکی از این قدد در ما، ترس، شهوت، غضب و و تمام اینا به خاطر اون ترشح این قدده که این حالات به انسان دست میده، در حالی که ما از همه اینا بیخبریم، حتی از قلبمون، از ریه‌مون، از روده‌هامون، معده‌مون، از همه اینا بیخبریم. و نهایت چیزی که در ابتدا به نظر میرسد همان فرق بین علم حضوری بسیطی و علم حضوری ترکیبی است، که حالا به نحو بساطت مثلا علم داره، به نحو جزئی علم نداره، و این معنا حیرت موجود را برطرف نمی‌سازد، بلکه حتی بر این شگفتی می‌افزاید، کارو سخت‌تر می‌کنه. پس باید که اندیشه را به کار انداخت و در آن چه می‌آوریم دقت و تأمل کرد تا شاید از آن شعله‌ای برایتان به ارمغان آورم، قبسی براتون بیارم که پی ببریم که داستان از چه قراره. کلمات ارباب کمال در پیمودن این عقبه مهم مبتنی بر فعلیت و کمال نفس است. یعنی چی؟ به این معنا نفس اگر کامل شود، اگر کامل بشه، هرگاه بخواهد این احوال و امور را بلکه بالاتر از آن، حتی اگر بخواهد کلمات نوریه دیگری را بداند، به اذن خدای سبحان خواهد دانست. نفس که قوت بگیره کامل بشه، به تمام اینا عالم میشه، حتی بالاتر از اینا رو هم میتونه علم پیدا کنه. چنان که از صاحب اسفار نقل کردیم که فرموده بود اهل کمال از مردم با مشاهده حضوری حوامل آن صور و حافظان آن و نویسندگان اعمال و گردش قلمها و کیفیت کتابت آن را می‌بینند، که مثلا جناب قونوی، صدرالدین قونوی در شرح اربعینش میگه من کیفیت صور اعمال رو و اینکه چگونه اعمال خوب اعمال بد رو نابود میکنه و چگونه اعمال بد اعمال خوب رو از بین میبره، چگونه عملی بزرگتر عمل کوچکتری رو میخوره و و و این اموری که هست، اینها رو مشاهده کرده هم در مکاشفات و مثلا مشاهداتش به اینها رو دیدم، اون حقیقت اعمال رو که چگونه اون در باطن نفس انسان چگونه صورتگری میشن. خب و در فصل هفتم از موقف سوم اسفار به هنگام بحث و تحقیق در قوه مصوره، قوهی که صورتگری میکنه، دو تا قوه مصوره داریم، یه قوه مصوره داریم که بدن ما رو صورتگری میکنه. شما از بچگی که بزرگ میشید انگشتانتون به یه اندازه بزرگ میشه، رشد میکنه، گوشتون به یه اندازه‌ای رشد میکنه، بینیتون به یه اندازه‌ای رشد میکنه، چشمتون، ده همه اعضا و جواره به یه اندازه‌ای خاص و اندازه‌ای معین. این اون قوه مصوره‌ای که صورتگری میکنه بدن ما رو. اما یه قوه مصوره داریم که در ذهنه، یعنی صورت‌های ذهنی رو تصویر میکنه. حالا در قوه مصوره در ابطال شقوق باطل و احتمالات وارد بر آن قوه سخن میگوید. تا آنجا که میگوید از شقوق و احتمالات تنها این مطلب باقی میماند که خالق و شکل دهنده و مصور و قاضی، قاضی اون قضا دهنده و روش دهنده و مولد این ابدان امریست از جانب خداوند سبحان، اونی که شکل میده به اعضا و جواره. بعضی ها خب میبینید بر اثر یک مشکلی که در سیستم بدن به وجود میاد، یه مرتبه قدش میره بالای 2 متر، یا میبینی قدش مثلا خیلی کوتاه میمونه، 90 سانت، 80 سانت، یا میبینی یه مرتبه در سن کودکی چهرش پیر میشه. اینا چیزهایی که در علم تجربه هستن این انسانها، اینا به خاطر اشکالاتی که در اون سیستم صورتگری مصوره به وجود میاد که این چیزها پدیدار میشه. حالا این شقوقی که گفت، بعد آخرش فرمود که تمام اینها مصور و قاضی و روشدهنده و مولد این ابدان امریست از جانب خداوند سبحان به این ترتیب که نفس و قوای مطیعه آن به استخدام اراده و حکمت خداوند در می آیند. که اینها حالا بخشیش در قوت نفسه، اما نفس به علت ضعفی که داره، به علت ضعفی که داره و کمالی که پیدا نکرده، به همه اینها عالم نیست. خلاصه کلام اینه که نفس به علت ضعفی که داره نسبت به اینها عالم نیست. این نفس هر گونه که خدا خواهد در مراحل مختلف هستی متغیر و منقلب شود. در بعضی از اطوار شأن نفس صورت دادن مواد و اجسام است. شأن نفس اینه که به اون مواد صورت بده به صورتی که مناسب استعداد آن باشد. اون اندام، اون ماده رو که میخواد، اون قوه، اون ماده رو به اون اندام میرسونه، چنان که در ارحام عمل میشود. شما میدید در رحم مادر چه غذایی به طفل میرسه، و تازه به هر کدام از اعضای طفل یه غذای خاصی باید برسه. یعنی چشم بچه یه غذایی میخواد، استخونش یه غذای دیگه میخواد، پوستش یه ماده دیگه ای میخواد. خب این کی داره صورتگری میکنه اینو؟ خداوند سبحان، اما به واسطه اون نفس اون مادر که داره این صورتگری انجام میشه. و در بعضی از نشعات شأن نفس تصویر قوای حساسه است به آن صورتی که مناسب با جوهر حس باشد. خب که اون حواس ظاهری ما دیدن و شنیدن و لمس کردن و اینها رو باید صورتگری کنه نفس دیگه، بدن رو. در آن محسوساتی که در عالم ظلمت از عالم نور حکایت می کنند، مثل قوای ظاهره ما. و در مرحله دیگر شأن آن تصویر حواس باطنی است به صور خیالات و اوهام. خب یکی از کارهای نفس اینه که صورت سازی کنه در قوه خیال ما، در قوه خیال ما صورت سازی کنه اون چیزهایی که تو ذهن شما میاد. اینا رو کی میسازه؟ قوه خیال اصلا اون واسطه بین نفس و یا بگیم روح و بدنه، که اگه قوه خیال نبود تعطیل میشد، بدن هیچ ارتباطی نمیتونست برقرار کنه. چون شما هر کاری میخوای کنی اول در قوه خیالت میاد، بعد به بدن جاری میشه. شما نقاشی میخوای بکشی، اول تو خیالت میاری بعد اونو تصویر میکنی. شعر میخوای بگی، اول تو خیالت میاری بعد اونو به زبان جاری میکنی. حرف میخوای بزنی، اول میاری تو خیالت صورت میدی بعد میگی. لذا گاهی وقت صورتگری نمیشه، تو خیالت میگی، به زبونم جاری نمیشه. به زبان چرا به زبان جاری نمیشه؟ چون تو خیال اول باید صورتگری بشه بعد به زبان جاری بشه، و این خیال خیلی مهمه. چون قوه حافظه خیال بسیاری از صور و معانی رو برای ما حفظ میکنه. مثلا چرا میگه تا 7 سال بچه پادشاهه؟ به بچه ها تو 7 سال نباید امر و نهی کنید. به پادشاه کسی امر و نهی نمی کنه، آزادش میذارن، چون ذهن او سری رنگ میگیره. شما نباید رنگ بدی به خیال او. مثلا بچه رو نباید بترسونی، و الا اون ترس در ذهن او نهادینه میشه تا بزرگم که بشه این ترس توی وجودش هست. مثل خیلی ها که فوبیا دارن نسبت به بعضی از گربه میترسه، از سوسک میترسه، از یه چیزهایی که اصلا قابل ترسیدن نیست. این به خاطر اینکه خیال در تا اون 7 سال سری رنگ میگیره. اون بچه هایی که پدر و مادر در سن کودکی کار به کارشون نداشته اند، خاک بازی میکرده، هر کاری دلش میخواسته انجام میداده، اینها که بزرگ میشن خلاق میشن. چون نکن نکن، ذهن بچه یاد میگیره نکن، نرو. وقتی بزرگ میشه این نکن و نرو تو خیالش هست، لذا هیچ خلاقیتی نمیتونه انجام بده. اما وقتی تا اون 7 سالگی خواسته، تا اون 7 سالگی هر کاری خواسته کرده، وقتی بزرگ هم که میشه میدونه که خیلی کارا رو میشه کرد، یعنی قوه خیالش مانع نمیشه براش. حالا این صوری که در خیال ما ساخته میشه، یکی از کارهای مصوره همینه که این صور خیالی رو بسازه برای ما. و در نشأه دیگر شأن آن تصویر ذوات است، حقایق، به صور حقایق و معانی الهی و علوم ربانی، که بالاتر از اون، بالاتر از تصویر خیال، تصویر حقایق ذواته. که در شهود اون حقایق ملکوتی رو طرف بتونه ادراک کنه. اینا اون مراحلیه که نفس داره چی میکنه؟ تصویر سازی میکنه. و در ادامه میگوید اگر نفست را آنگونه فرض کنی که از حد قوه و نقصان به فعلیت و کمال رسد، در آن صورت با نور بصیرت خواهی دید که نفس تو قوا را که به منزله جنود و خدمه آن هستند برای اغراض و مصالح حکمی که به حسب نشأه طبیعی یا نشأه دیگری صلاح خود او و یا نوع او در آن است به کار گرفته است. میبینی که نفس قوا را، قوا میگه به منزله جنود لشکریانند یا خدمتگزاران او هستند، چه قوای ظاهری بگیری چه قوای باطنی، چه خیال و وهم و حتی عقل و حافظه و ذاکره و اینا باطنی هن، چه دیدن و شنیدن و باصره و ذائقه و شامه و اینها که اینا ظاهری هن، برای اغراض مصالحی که برای نشأه طبیعت خودت یا نوع خودت، نفس اینا رو استخدام کرده برای این کار. خلاصه کلام ایشان آن است که نفس چون سایر موجودات تحت تدبیر خداوند است و هرگاه به کمال ممکن خود رسید به کمک رب خود، ذات خود و شؤون و افعال خود را خواهد شناخت. آه چی اشتباه داریم پس؟ حالا اینجا ترجمهش متاسفانه از خودش ترجمه کرده و متفرده به جبروت منظور خداونده، ولی اینجا حالا نوشته در تحت تدبیر خداوند، شما حالا بخواید اضافه کنید کنارش متفرده به جبروت و هرگاه به کمال ممکن خود رسید به کمک رب خود، ذات خود و شؤون و افعال خود را خواهد شناخت. صحبت اینه که چرا الان نمیشناسه، چرا نفس در ابتدای امر نمیشناسه، این قوای خوب خوبای خودش علم نداره. بحث اینه، سنگینی بحث اینجاست. درسته به کمال برسه عارف میشه میشناسه اینها رو، اما اینی که الان این نفسی که داره این قوا رو به کار گرفته و از اونها استفاده میکنه الان چرا علم نداره بهش؟ و مطلب دیگر آن که مبدأ فیاض به خاطر تعالی خود از این تغییرات و تجددات، مبدأ فیاض تعالی داره از تغییر و تجدد، از تغییر کردن، از نوظهور بودن، چون ازلی است، حقیقتی است، محیط به زمانه، لذا تغییر و تجدد درش راه نداره. به خاطر تعالی از اینها در هر فعل جسمانی یک فاعل محرک می‌خواهد که کارهایی که متجددات در این عالم تجدد هست یه فاعلی باشه که به واسطه او فعل انجام بگیره تا آن فعل را انجام دهد، زیرا صدور این افعال متجدد و متغیر از فاعل ثابتی که از هر گونه تجدد بری و از هر گونه تغییری برتر است ممتنع می باشد. صدور افعالی که حادثن، دم به دم و نوپدیدن، از یک حقیقت ازلی که ثابته، بلکه فوق ثابته، چون یه ثابتی داریم در مقابل متغیر، یه ثابتی داریم فوق ثابت و متغیره. اگر ما به حق تعالی میگیم ثابت، به معنای ساکن نیست. تغییر و حدوث به خاطر نقصه. موجودی که هیچ نقصی درش نباشه لذا هیچ حرکتی نداره، هیچ حرکتی نداره، ثابته. خب این فاعل ثابت که ازلیه در مرتبه متجددات، در مرتبه حادثات یک فاعل میخواد که به واسطه او فعلش در اینجا، یعنی یه واسطه میخواد ما بین اون ثابت، ثابت محض و بین متغیر یک برزخی میخواییم که ثابت سیال باشه، که از ثابت فیض رو بگیره در سیال جاری کنه. صدرا در آخر فصل پنجم از باب دوم کتاب نفس اسفار این شبهه را ذکر کرده و پس از تمهید اصولی که آوردن آن خالی از فایده نیست به جواب آن پرداخته است و ما کلام ایشان را طی چند سطر ذکر کرده بعضی از توضیحات لازم را پیرامون آن بیان می کنیم. ایشان می فرماید صحیح نیست کسی بگوید اگر تغذیه و رشد از افعال نفس بوده باشد باید نفس به اعمالی چون احاله و حزم که از او صادر می شود علم داشته باشد. احاله همون استحاله، دگرگونی. غذا که شما می خورید دگرگون میشه، غذا در بدن شما حزم میشه و دگرگون میشه. خب مگه اینا کار نفس نیست؟ احاله و حزم و اینها مگه کار نفس نیست؟ پس چرا شما خبر ندارید از اینها؟ از وجود خودت بی اطلاعی، غذا رو که میدی پایین دیگه نمیدونی چی میشه، چه اتفاقی میفته. میفرماید که نفس به اعمالی چون احاله و حزم که از او صادر میشود علم داشته باشد، پس باید تفصیلا عالم به جمیع مراتب استحاله غذا و عالم به جمیع اعضا بوده و علم بدیهی به همه آنها داشته باشد، در حالی که این گونه نیست. باید علم داشته باشه در حالی که اینطور نیست. جواب این شبهه نیازمند تمهید اصولی است. اصولی رو باید مقدمه چینی کنیم برای این فهم این مطلب، جواب این مطلب. و از جمله آن اصول این است که گاهی این است که علم گاهی فعلی است و گاهی انفعالی. علم فعلی علمیه که از درون به بیرونه و علم انفعالی علمیه که از بیرون به درونه. توضیح میده حالا. و علم فعلی گاهی سبب برای معلول است و گاه عین معلول است. علم فعلی گاهی سبب میشه برای یک معلولی، برای موجودی، برای اتفاقی، و گاهی وقت عین اون معلول میشه، به طوری که وجود معلول عین علم علت به آن می شود. و بالجمله وجود عین شعور در علت و معلول می شود. اونجاییه که علم ظهور می کنه و میشه معلول. این مال کجاست؟ موقعی که علت تامه باشه. اینی که علت به معلول خودش علم داره، چرا؟ چون معلول چیه؟ ظهور علم علته. معلول ظهور علم علت است. به خاطر این علت به معلول خودش علم کامل داره، اما در غیر علت تامه اینجوریه؟ نه، در غیر علت تامه دیگه اینجور نیست. مثلا آتش که باعث گرمی آب میشه، آیا به گرمی آب علم داره؟ نه، علت برای گرم شدن آب، ولی علمی به او ندارد. اینکه چرا نفس که علت بدن به بدن علم نداره، خلاصش رو بگیم، حالا بعد اون وقت توضیحات رو میخونیم. نفس برای بدن علت تامه نیست. علت بودن نفس برای بدن علت تامه نیست. یعنی بدن معلول تام نفس نیست. چرا؟ چون در حکمت مبرهن شده که انفکاک معلول از علت تامه محاله، در حالی که ما میبینیم نفس از بدن جدا میشه در حالی که بدن هست. بدن هست. اگر بدن معلول نفس بود و نفس علت تامه بدن بود، با جدا شدن نفس از بدن باید بدن ناپدید میشد، مثل نوری که اینجا هست. چراغ شما خاموش کنید، نور ناپدید میشه. علت و معلول اینجوری هن با هم، علت تامه که اصلا ظهور علم علته. پس نفس علت تامه برای بدن نیست. شاید یه علت واسطه‌ای باشه برای بدن یا علت غیر تامه باشه، اما این نیست که علت تامه بدن باشه. حتی در این که بعضی میگن حق چو جان است و جهان چون کالبد، کالبد از جان پذیرد نیک و بد. میگه این عالم به من مثلا به منزله بدن میمونه برای خداوند، برای تشبیه ها، مثل ارتباط نفس و بدن. در حالی که تشبیه میشه کرد، تمثیل به کنیم، ولی حقیقت اینجوری نیست. چون این عالم ارتباطش با حق ارتباط اضافه اشراقی داره به عالم. به محض اینکه خداوند توجهش رو از شیئی بردارد، اون میشه عدم. در حالی که نفس و بدن اینجوری نیستن. حق جان جهان است و جهان جمله بدن. اینا تشبیهه. میخوان بگن که مثلا چجوری بدن در تسخیر نفسه، این عالم هم در تسخیر حقه، ولی ارتباطش مثل ارتباط حق با عالم نیست. ها، اینو اشتباه نگیریم. حتی علامه قزوینی رضوان الله تعالی علیه در رسائلشون، در رسائل فلسفی که هست، کتاب چاپ شده، رسائل فلسفی علامه قزوینی، ایشون در یکی از رساله هاشون، حالا الان در خاطرم نیست کدوم رساله شونه، همین بحث رو پیش میکشه. چون فلاسفه خیلی رو این نکته مانور میدن که ارتباط حق تعالی با عالم مثل ارتباط نفس با بدنه. ایشون میگه بله، ولی فکر نکن که همین جوریه. چون ارتباط حق تعالی اضافهش اضافه اشراقیه، در حالی که نفس و بدن چنین اضافهی بینشون نیست. نفس از بدن منقطع میشه، بدن سالمه. شما بذارید توی سردخونه، بذارید مثلا یه جا، بدن شاید هزار سالم بمونه همینجوری. در حالی که علت و معلول اینجوری نیستن. خب فرمود علم فعلی گاهی سبب برای معلول است. سبب میشه برای معلولی و گاهی عین معلول است، به طوری که وجود معلول عین علم علت به آن میشود، یعنی میشه ظهور اون علم علت، و بالجمله وجود عین شعور در علت و معلول میشود. این یه مطلب که گاهی وقت معلول ظهور علم علته. یه نکته ای رو بگیم عزیزان، حالا داخل پرانتز، این خیلی رهزن شده برای بعضی از فلاسفه، خیلی رهزن شده برای بعضی از فلاسفه ها، نه اینکه حالا محققان از فلاسفه، نه، برای ذهن انسان رهزن نشه. موقع علت و معلول در این عالم، مثلا آتش موجب گرمی میشه، سرما باعث یخزدگی میشه، خب اینا علت و معلولن دیگه. علت و معلولی که در این عالم هستن با علت و معلولی که در سلسله طولی نظام عالم واقع متفاوتن. این علت و معلول که در این عالمه مثل آتش علت گرما میشه، علت تبخیر آب میشه، و سرما باعث انجماد آب میشه، و و علت ها معلول هایی که تو این عالم هست، اینها غیر از علت و معلولی هستند که در سلسله طولی هن. اینا علت و معلول هایی هن که در سلسله عرضی هن. در سلسله طولی علت و معلول، معلول ظهور علته، یا بگیم ظهور علم علته، و فقیر و محض ربط به علت خودشه، محض ربط که لحظه مثلا انقطاع حاصل بشه نیست میشه، اصلا لحظه انقطاع حاصل بشه نیست میشه، اصلا وابسته به اونه. اما در سلسله ارضی علت و معلول وابسته به هم نیستن، فقط تأثیر و تأثره، که هم اصطلاحا میگیم علت تامه نیستن. خب این که اینجا الان فرمود که علم فعلی گاهی سبب برای معلول است و گاه عین معلول است، به طوری که وجود معلول عین علم علت به آن می شود، این در سلسله چیه؟ طولیه. اصل دیگر آن است که وجود به شدت و ضعف اختلاف پیدا می کند. خب می دونیم وجود چیه؟ امری چیه؟ تشکیکیه، مشککه. تشکیک یعنی دارای مراتبه. چیزی که دقت کنید در تشکیک، به چی میگیم تشکیک؟ به چه چیزی میگیم مشکک؟ امری که مشترک باشه اما دارای شدت و ضعف باشه، اینو میگیم مشکک، تشکیک داره. مثل وجود، مثل انسانیت. ببین انسانیت یه امر مشترکه اما خب شدت و ضعف داره. علم، علم بین کسانی که علم دارن اشتراک داره، همه علم دارن، اما خب شدت و ضعف داره، پس مشککه، تشکیکیه. وجود هم مشکک، تشکیک یعنی شدت و ضعف داره، مورچه وجود داره، حضرت جبرئیل هم وجود داره، عرش وجود داره، نقطه هم وجود داره که خط و نقطه مثلا، عرض هم وجود داره. حالا وجود به شدت و ضعف اختلاف پیدا می کند و غایت ضعف وجود آن است. غایت ضعف وجود اون دیگه ضعیفترین حد وجود که از باب حیولا و حرکت و مقدار و عدد باشد. حیولا اصطلاح فلسفیه که اون مادت المواد این عالم، ماده‌ای که صور این عالم قائم به او هستند که خودش به خودی خود هیچ صورتی نداره، خب، و پذیرنده هر صورتیه، که خود این یه بحث خیلی عمیقی میخواد در فلسفه که حیولای این عالم چیه. جناب ابن سینا یه مثال زیبایی میزنه، تمثیل که میکنه، میگه حیولا مثل یه پیرزن میمونه که دائما نقابهای زیبا و مختلف و متنوعی به چهره خودش میزنه و هیچگاه چهره خودش نمایان نمیشه چون چهره نداره. حیولا خودش صورتی نداره که بشه حیولا رو جدای از ماده، جدای از صورت دید. حیولا وجود داره اما جدای از صورت دیده نمیشه. صور این قائم، عالم قائم به حیولا هستن. یکی از حکما تمثیلی داره باز در این باره، تمثیل قشنگیه. حالا اگر من درست یادم بیاد تمثیل رو، میگه مثل حروف الفبا. شما میدونید حروف الفبا همیشه با حرکت ها تلفظ میشن. مثلا د میگیم چی؟ د کسره میذاریم، یا میگیم د، دو، دا، دی، دو. خب حالا شما د رو بدونه حرکت میتونید تلفظ کنید؟ ده، جده هست ولی بدون حرکت نیست. ده هست، خودش هیچ حرکتی نداره. ببین ده در اصل خودش هیچ حرکتی نداره ولی همیشه با یه حرکتی موجود میشه. خودش بدون حرکت نمیتونه ظهور کنه. داریم مثال میزنیم برای چی؟ برای حیولا که بدون صورت نمیتونه باشه و تمام صور این عالم قائم به اون حیولاست که در نهایت چیه؟ ضعفه. یکی از چیزهای دیگه‌ای که خیلی ضعیفه، وجود موجوداتی که ضعیفه، چیه؟ حرکته. حرکت جزء اعراض دیگه. حالا حرکت اگر بایسته چی میشه؟ نابود میشه. حرکت ثابت نیست، ثبات نداره اصلا. خود حرکت میگه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. موج اگه وایسته نیست میشه. پس تا موقعی هست که حرکت، خود حرکت غیر قاره، یعنی قرار نداره. حالا مقدار کم و عدد، که کم چند جور داریم؟ کم متصل و کم منفصل. کم متصل مثل چی؟ ذرا، متر، چند متر، چند. این چند دو جور داریم. البته، البته اینو بگیم بعد یه اضافه هم کنیم. حالا چند متر این چیه؟ کمه، اما اتصال داره، کشیده شده است دیگه. اما کم منفصل مثل چی؟ مثل عدد. عدد یک، دو، سه، چار. چند؟ چار. حالا یه نکاتی هست در باب عرض، اعراض، که جاش اینجا نیست الان بخوایم بحثشو بگیم، از بحث دور میشیم. باشه انشالله وقت دیگه. خب فرمود اینها خیلی ضعیف وجودشون و اسم علم تنها بر وجودی که از باب صورت باشد واقع می شود، نه آن وجودی که از باب ماده است و غرق در ماده بوده و جوهر آن در پرده حجاب آن مستور باشد. میگه اینها اونقدر ضعیفن که در پرده حجاب مستورن، وجودشون انگار لا وجوده، اصلا وجودشون مثل لا وجوده. اینها اون ضعیفترین مرتبه وجودن در مراتب وجودی، در مراتب وجودی ضعیفترین مرتبه وجودن. در گذشته معلوم شد که جسمیت و امتداد مکانی یا زمانی اموری هستند که وجود و عدم و وحدت و کثرت و جمعیت و جدایی در آنها با هم مختلط و مشتبه می شود. این بحث خیلی زیبایی داشت که قبلا مطرح کردیم با عزیزان. گفتیم عالم ماده وحدتش اصلا قائم به کثرته، حضورش عین غیبته. و یه بحث خیلی شیرینی داشتیم در مورد عالم ماده و بعد دیدیم که اصلا این عالم ماده خودش قائم به مجرداته، بر اصل، بر عکس کسانی که این عالم رو اصل میدونن. در اون تحقیق رسیدیم که اصلا این عالم ماده قائم به عالم مجرداته، که چون بحث اونجا مطرح کردیم دیگه اینجا باید عبور کنیم ازش. و همین اختلاط و اشتباه مانع از حضور جمعی شعوری می شود و منات مجهولیت است. اینجا فعل و حذف کرده، از نظر ادبی اشتباهه، باید می نوشت که مانع از حضور جمعی شعوری است و منات مجهولیت است. خب یه توضیح کوچیکی بدیم اینجا. فرمود که عالم ماده بر اثر اون غیبتی که خودش از خودش داره، گفتیم ما در علم حضور می‌خوایم، حضور معلوم در نزد عالم. نفس حضور داره، نفس خودش در نزد خودش حاضره، خودش به خودش علم حضوری داره. اما گفتیم در عالم ماده حضور پیدا نمیشه. شما هر موجودی رو نگاه کنید ولو اندک و کوچیک، خودش از خودش قائم، این ورش از اون ورش پوشیده است، بعد وجود داره دیگه. هزارم که کوچیک باشی امتدادی داره، این امتداد یعنی دوری. خودش از خودش بیخبره، کوچکترین ذره این عالم خودش از خودش محتجبه، خودش برای خودش حضور نداره، تا چه برسه که برای دیگری بخواد حضور پیدا کنه. لذا فرمود که مانع از حضور جمعی شعوری است و منات مجهولیت است. اصلا علت میشه برای مجهول ماندن، خاطر اون ضعف وجودی که داره، علت مجهول موندن میشه. خب حالا داره مقدمه چینی میکنه برای چی؟ برای اینکه بگه چرا نفس به قوای خودش علم نداره. چرا نفس به قوای خودش علم نداره؟ میخواد اینو بررسی کنه که تحقیق خیلی دقیق و عمیقی هم هست. انشالله باید یه مقدار بیشتر تأمل و تعمق بشه تا عمق مطلب به دست بیاد انشالله. السلام علیکم و رحمت الله. حالا عزیزان، این فصل که این عین 18 که تموم بشه، خاطرتون باشه یه امتحانی داشتیم، هر 6 فصلی یه امتحانی میگرفتیم. این فصل هم که انشالله به اتمام برسه، یه امتحانی از عزیزان به عمل میاد که باید اون 6 فصل رو حتما مرور کنید، مطالب رئیسش رو. سلواتی نوید بفرمایید.